بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. رسیدیم به حدیث 15. سعی میکنیم انشاءالله این جلسه تا حدیث 26 رو بخوانیم، چون حدیث 26 خیلی خیلی مهم هست. سعی میکنیم تا اونجا انشاءالله برسیم. حدیث 15 از امام صادق علیه السلام هست، جز احادیثی هست که باید حفظ کنیم، یعنی زیربنایی حدیثش. یک خط اما بسیار مهمه. حضرت فرمود سه چیز از علامات مؤمن هست. این خودش نه یعنی فقط مؤمن کامل، اینم جز اون احادیثی که همه مؤمنین، منتها چون این سه خصوصیتی که فرمودن برای مؤمن هست درجات داره، هر کسی در درجه ای که هست به اندازه درجه خودش از این سه صفت بهره داره. یعنی درجه یک ایمان، مؤمن درجه یک، از این سه صفتی که حالا میخونیم الان به اندازه خودش میدونه، درجه دو اندازه خودش، تا درجه ده. یعنی سه صفتی که حضرت فرمودن از علامات مؤمن هست، سلمان فارسی هم اینها رو داره اندازه خودش، یک مؤمن تازه مؤمن شده هم به اندازه خودش داره، اما خیلی مهمه. حالا عرض میکنم چرا. حضرت فرمود سه چیز هست از علامات مؤمن هست. العلم بالله، تو بعضی روایات داره علمه بالله، در بعضی نقلهای دیگه نه در کافی. العلم بالله، علم به خدا، یعنی مجموعه معارف توحیدی، یعنی معرفت الله، نه صرفا اقرار به خدا و اعتقاد به خدا نیست، علم به خداست. علم به خدا یعنی مجموعه معارف توحیدی که اگر حالت شهود و یقین هم زمیمش بشه، خب هی درجاتش میره بالاتر. یعنی فرض بفرمایید من اعتقاد دارم خدا هست، تا اینکه این اعتقاد به نحوی باشه که من از هر گونه حرامی باز بداره، تا اینکه به نحوی باشه که خواب از چشم من بگیره مثلا و خیلی آثار دیگه هم روی من بذاره، اینا همه اسمش علم بالله. از اون حداقلش که من اقرار کردم با یه برهان نظم که خدایی هست، گفتم اشهد ان لا اله الا الله، من الان به اندازه خودم علم بالله دارم، تمام. حالا تا اون کسی که وارد تفاصیل و شؤونات بحث توحید میشه، اونم همه علم بالله و معرفت بالله هست، ولی هر کسی اندازه خودش داره. و من یحب و من یکره، تو بعضی روایات داره من یبغض، من یحب و من یبغض، یعنی علم به خدا، مجموعه معارف توحیدی، علم به کسانی که خدا اونها رو دوست می‌دارد، اینم یک سری مجموعه معارفی بسیار بسیار بسته‌بندی بزرگ و صاحب درجات هست که خداوند چه کسانی رو دوست می‌دارد. خب اول ائمه با همه معارفشون، بعد انبیا، بعد مؤمنین، بعد ملائکه، بعد مؤمنین جن، همینطور میاد تا یک جماد عقیق هم هست، تربت کربلا هم هست. یعنی من یحب، هر کس که خدا او را دوست می‌دارد، چقدر دوست می‌دارد، چرا دوست می‌دارد، اون فرد صاحب چه صفاتی است، یه مجموعه بسیار بزرگی از معارف و علوم میشه. باز این من یحب هم تا چه مقداری من علم دارم و اون علم چقدر در من نتیجه عملی برای من میاره، که من وقتی با یک کسی که محبوب خدا هست مواجه شدم چطور برخورد کنم، حالا با او چقدر تواضع کنم، چقدر تسلیمش باشم، چقدر چقدر به لحاظ عملی. مثل اون علم بالله که گفتیم، در علم بالله گفتیم صرف اقرار به خدا موضوع صحبت نیست، فقط معارف تئوری، بلکه در مقام عمل خوف بیاره، رجا بیاره، محبت بیاره، امثال اینها. حالا علم به افرادی که محبوب خدا هم هستن همینه، یک حوزه علمی معرفتی تئوری داره، یک حوزه عملیاتی داره. بارها گفتیم، با هم صحبت کردیم، گفتیم هر چه انسان معرفت اهل بیت داشته باشه، این بیان خودمه، من در آوردی میگم، مهم اونجایی هستش که جلوی ذریح امام که قرار میگیره حالش چطوره، اونجا اون عملیاتی و واقعی از اون معارفه. توجه کردین؟ هرچی علم داره به ممکنه 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت در مورد فضائل اهل بیت بتونه حرف بزنه، اما مواجهه با خود امام که شد چه حالی داره. نمونه هایی هم در روایت داره، فرد میگه با امام صادق علیه السلام داشتم طواف میکردم، قبلا هم خوندیم این حدیثو، یه دفعه تو ذهن اومد که یعنی این آقایی که عبادت هیچ کی قبول نمیشه مگر به معرفت او، همین آقایی که شونه به شونه من در راه میرست. یعنی یه دفعه اون حیثیت بشری امام چنان میگیره ما رو، اگر ببینیم همه اون معارف و فضایل یادمون میره. یعنی خیلی وقتا میبینیم صلاح ما این هستش که اصلا امامو نبینیم، ببینیم کوچکش میکنیم، میگیم این که خوابید، که اینا که مثلا مثال میزنم، حالا اینا نیستا، اینا که میخوام بگم نیست، فقط برای که خورده مطلب رو ملموس کنم، دارم اینو میگم. مثلا ای امام که خرپوف کرد تو خواب مثلا و امثال اینا. بله مزاح مثلا. ای حضرت مزاح کرد. ای حضرت قضا مثل ما خورد، مثل ما راه رفت، مثل ما رفت دستشویی آمد، خمیازه مثلا. حالا امام خمیازه نمیکشه، خرپوف نمیکنه به اون شکل ما نیست، ولی خب خیلی امور طبیعی و عادی مثلا. اون حیثیت انا بشر و مثلکم یه دفعه انقدر تو چشم انسان قوی میشه، همه اون معارف فضایل یادش میره. حرم هم که میریم همینه، خودم رو دارم میگم. خیلی وقتا ما زیارت امام مرده میریم، نه امام زنده. امامی که قبرستانه. حالا امام فردی که مرده از دنیا رفته خیلی آدم خوبی بوده، عملا ها در مقام عمل، لذا ممکنه زمین رو نمیبوسیم، یا اگه میبوسیم شک و شبهه داریم، ببوسم نبوسم چیکار کنم، چقدر احترام کنم؟ واقعا واسطه حالا زیارت لازمه بخونم؟ امام که مرده که مثلا، مثلا میخوام بگم، اینا خلجانات درونیه که میاد. لذا این علم به خدا با توضیحاتی که دادیم، علم به کسانی که خدا دوست می‌دارد و من یکره یا یبغض، علم به کسانی که خدا اونها رو دشمن می‌داره، خدا از اونها بدشون میاد، این علامت مؤمنه. مؤمن بدون تولی و تبری که حول توحید و ولایت و ولی الله شکل بگیره مؤمن نیست. حداقل درجات مؤمن رو هم که داشته باشه، باید یک حداقل بهره از براءت و تبری از دشمنان خدا داشته باشه. خب این خیلی جامع هست. علت این که گفتم این حدیث حدیث خیلی مهمی هست، تذکریه که باید این جلسه به عنوان یکی از نکات مهم این باب من مطرح کنم، که قبلا مطرح نکردیم در دو سه جلسه گذشته، سه چهار جلسه شاید این باب تا حالا شده نگفتیم، و اون این هستش که حالا میرسیم در روایت دیگری هم تا حالا ولی نگفتیم، و اون اینه که این باب، باب چی بود؟ علامات مؤمن و صفات مؤمن. عمده روایات این باب، مثلا 39 روایتی که در این باب هست، وقتی نگاه میکنیم عمدتاً در این باب مرحوم کلینی روایاتی از اهل بیت رو در علامات مؤمن و صفات مؤمن جمع کردند که ناظر به اعمال مؤمن هست نه اعتقاداتش. گفتیم این نکته رو گفتیم ها، در این باب این کارو کردن، یادم نبود. بله، بروز بیرونی و ظاهریه، در حالی که قطعا و یقینا از علامات مؤمن، اصالت علامات و صفات مؤمن، علامات و صفات اعتقادیش هست، که حالا تو این حدیث اشاره شده بود، من یحب و من یبغض، یعنی اشاره به جنبه های اعتقادی بود. حالا یک حدیث دیگه هم فکر میکنم داریم تو این با که ناظر به جنبه های اعتقادیه. برای همین تو بعضی از مثلا مراجع فتاوی علما بزرگان کلماتی که هست، میگن آقا اگه میخوای با ورع باشی، در بحث ورع هم این توضیح هست، یعنی یا دادیم قبلا هم گفتیم بازم میگیم، تکرارش هم اشکال نداریم، مسائل باید تکرار بشه، همه اینطور نیست که فایل ها رو بشه از اول تا آخر گوش بدن. شما میان جلسه به جلسه، ممکنه کسی یه جلسه رو گوش میده، حالا تکرار بشه گاهی بد نیست. ورع معمولا در ذهن عموم همین ناظر به رفتار و اعماله، حرام نخوره، نمیدونم صحنه این حرام نگاه نکنه، ظلم نکنه، دروغ نگه، فحش، همش ناظر به اعمال هست، در حالی که بزرگان علما اینا از مجموعه روایات میگن که آقا ترک معاصی اعتقادی و عملی. شما این کتاب شریف وسائل الشیعه رو تو بحث همون حدود، فکر کنم تو کتاب حدود هست، بحث ابواب و جملت و مایس بود تو به الکفر، اگه اون باب رو نگاه کنه کسی، 30-40 روایت توش هست، یک سری چیزا از کفر برای فرد ثابت میکنه. حالا بعضیش کفر اعتقادی، بعضیش کفر عملی، نمیخوام وارد بشم، فقط این تذکر بدم، یعنی معاصی اعتقادی هم داریم. معاصی فقط معاصی نیست که آشکار میشه از عمل. خب حالا سوال، آیا این که گفتن صفات و علامات، اصلا خود این کلمه علامات و صفات، خود این باب آیا درست نیست که فقط ناظر به اعمال باشه؟ آخه علامت، اصلا صفت و علامت، یعنی اون چه آشکار میشه، آشکارم در عمل دیگه. پس ما بیایم اینا رو بگیم، چرا علامت و صفت اون چیزی که آشکار میشه، ولی اون چیزی که آشکار میشه دو حیث داره. بعضی از اون چیزهایی که آشکار میشه بسیار بسیار قویاً حیثیت اعتقادی شما رو آشکار میکنه، مثل گفتار. مثلا میگم شما میخوای در مورد امام حرف بزنی، اینجا تقوات معلوم میشه که امام رو چقدر بزرگ میبینی، درسته داری حرف میزنی کلامی، یا جلوی شما دو نفر در مورد امام تو حرف میزنن، در مورد خدا حرف میزنن، درسته؟ حضرت فرمود یا با دائیت رفت و آمد میکنی و ما رو ترک میکنی، یا با ما رفت و آمد میکنی و رابطه تو با دائیت قطع میکنی. چرا؟ حضرت فرمود انه من یصف الله، خدا رو توصیف میکنه. کسی که بله، خب چطور توصیف میکنه؟ اون که اعتقادش رو با زبان آشکار میکنه دیگه، با زبان اعتقاد رو آشکار میکنه، بعد شما رفتارت نسبت به او رفتاری که در حقیقت داری با اعتقاد او زاویه میگیری. درست شد؟ پس بنابراین یک سری علامات و صفاتی هست، درسته اون علامات و صفات هم عمله، گفتاره، رفتاره، نوشتاره، مثلا امثال ارتباط برقرار کردن هاست، ارتباط قطع کردن هاست، شرکت کردن در بعضی از اجتماعات، شرکت نکردن در بعضی از اجتماعات و امثال یاری کردن این جبهه، یاری کردن اون جبهه، اینا عمله، ولی حیثیت اعتقادی درش قوی هست. این حیثیت اعتقادی درش ازش تعبیر میشه به معاصی اعتقادی. حالا اگر اصلا نه جنبه بیرونی هم پیدا نکنه، بازم فرض کنیم که این بس تمام، حالا فرض کنیم اصلا جنبه عملی پیدا نکنه، اصلا من اگه اعتقادی دارم جنبه عملی هم پیدا نمیکنه، فرض کنید 200 سال بعد امام حسین علیه السلام هم در یک بیابونی برای خودم توی روستایی زندگی میکنم، ولی اعتقادم این که حق با یزید بود، هیچ ثمره بیرونی هم نداره، اصلا نه جنگی میخوام بکنم، نه میخوام کسی رو بزنم بکشم، کسی منو بکشه، اعتقادم اینه، فکرم اینه، دارم با همین فکر زندگی میکنم و میمیرم، این معصیت اعتقادیه، کفر، شرکه و امثال اینها در آیات قرآن و روایت خیلی زیاده، بخوام وارد بشم خیلی طول میکشه. مثل اینکه فرمود که اگر پیغمبر حکمی بکنه در درون خودت نقنوق داشته باشی مؤمن نیستی، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. باید در درونش هیچ گونه نسبت به حکم پیغمبر حرج و سختی و تنگی و زیق نداشته باشه، هیچ، همونی که پیغمبر بوده حق محضه. خیلی وقتا ما نداریم دیگه، خب این در درجات ایمانی یا ناقصیم یا ایمان نداریم، ایمانمون ایمان ثابت و مستقری نیست. بنابراین این رو باید توجه کرد که ابعاد اعتقادی همیشه باید بدونی مهمتر از عمله. درسته ما تو این باب الان داریم مثلا 4 جلسه، 5 جلسه، 3 جلسه، هر تعداد جلسه 10 جلسه هستن، داریم در باب علامات و صفات مؤمن از کتاب کافی داریم صحبت میکنیم، و چون مرحوم کلینی جمع آوری کرده عمده روایت ناظر به اعمال هست، پس ما مثلا 5 جلسه داریم در مورد عمل صحبت میکنیم، ولی نباید یادمون بره که همیشه اعتقادات مهمتره، اصل معاصی در اعتقاداته، اصل عبادات در اعتقادات هست، بندگی خدا اصلش در اونجاست، اینها ظهور اونهاست. پس این حدیث اهمیتش این بود که به جنبه اعتقادی توجه شده بود درش، بیان شده بود درش. حدیث 16 از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مؤمن مثل درختی است، یعنی مسئله مؤمن مسئله اون درختی است که لا یتحات ورقها فی شتاء ولا صیف، مثل اون درختیه که برگهاش نه در تابستون میریزه نه در زمستون. حالا این دو معنا داره، یعنی مثل اون درختی است که همیشه سرسبزه، همیشه زیبایی بخشه، همیشه با برکته، یا مثل اون درختیه که انقدر اتصال ریشه به برگ ها، که برداشت من اینه، معنی دو، انقدر اتصال ریشه به برگ ها قویه که هر چه سرما بیاد، هر چه گرما بیاد، این برگ ها و اجزای خودشو از دست نمیده. کذالک همچنین مؤمن هم چیزی از ایمان خودش از دست نمیده، در فقر باشه، در غنا باشه، در هر شرایطی باشه، در این کشور، در اون کشور، در هر شرایطی که باشه، انقدر اتصال قلبش با عملش زیاد هست، اتصال قلبش به خدا زیاد هست، از ایمانش چیزی کم نمیشه. تو هر شرایطی تو بذار مؤمن رو، از ایمانش چیزی کم نمیشه. گویا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستن اینو بفرمان که گفتم، شاید هم اون معنای اوله که می‌خوان بگن مؤمن همیشه در هر شرایطی اهل اجتهاد و تلاش و پویایی و فعالیت و بانشاته، مثلا هر دوش ممکنه، معنی دوم گفتم بیشتر قوی میاد. گفتن یا رسول الله، سوال کردن که این درخت چی هستش که در تابستون و زمستون برگش نمیریزه؟ حضرت فرمود نخل اینطوره، درخت خرما. حالا یک سوالی هم که برای خودم پیش اومد، مگه مردم نمیدونستن؟ پیغمبر کریم در جزیره العرب اصلا خرما خب معروفه دیگه، اینا کشاورز نبودن مثلا کسی که سوال کردن؟ چون طبیعتا مثلا میگم فرض کن شما مثلا 10 تا باغ سیب داری و صفت درخت سیب مثلا این فلان مطلبه، تا جلوی شما میگن فلان درختی که فلان صفت رو داد، میفهمی درخت سیبه دیگه، سوال نمی کنی کدوم درخت. حالا اگر عرب اون زمان مثلا با درخت خرما واقعا خیلی ارتباط داشته، طبیعتا تا میگن اون درختی که در زمستون و تابستون سبزه. حالا مثلا شما کاج، سرو، بعضی درخت ها همیشه سبزه، تا اگه مرتبط باشی به اون درخت، تا میگن درختی که همیشه در زمستون و تابستون سبزه، میگه فلان درخته دیگه، سوال نمیکنی یعنی کدوم درخت، سوال نداره دیگه. حالا شاید مثلا اینا چیز نبودن، همین اهل کشاورزی و مرتبط با درخت و اینا بیابونی زندگی میکردن. حدیث 17 از امام صادق علیه السلام، قبلا هم مضمونش رو خوندیم، سریعتر عبور میکنیم. حضرت فرمود مؤمن حلیمی است که جهل در او راه ندارد، کار جاهلانه نمیکنه، صبر میکنه. معمولا معلوم میشه که کارهای جاهلانه و احمقانه از سر غضب و سرعت ناشی میشه، یعنی وقتی فرد غضبناک میشه کار احمقانه میکنه، بر اساس غضبش تصمیم میگیره، در غضب تصمیم میگیره، یا با سرعت بدون فکر کردن به جوانب و بدون سنجیدن تدابیر لازم یه حرکت یه فعلی انجام میده، این میشه جاهلانه. لذا فرمود حلیمون لایجهل، مؤمن چون حلیم است جهل نمیکنه، حلیمی است که جهل نمیکنه، جاهل نمیشه. و این جهل علیه احلم، اگر هم کسی با او برخورد جاهلانه ای بکنه این صبر میکنه، حلم به خرج میده، خودش رو در سطح انسان جاهل پایین نمیاره، انسان عاقل هیچ و خودش رو نمیاره. در حقیقت اثبات مدعا همینه، اگر شما با من مرتبط هستی به من میگه آقا تو خیلی کم عقلی، خیلی خوب، یعنی شما عقلت بیشتره دیگه، این ادعا یعنی این دیگه، شما به من میگه آقا عقلت کمه، کارت غلطه، تصمیمت اشتباهه، تو درست نمیتونی زندگی رو بفهمی، درست نمیتونی تصمیم بگیری، خیلی خوب، شما یعنی میتونی دیگه که فهمیدی من نمیتونم، و میگی باید تصمیم درست گیری، خب شما تصمیم درست رو بگیر. تصمیم درست چی است؟ اینی که شما هم همون کاری که من کردم رو بکنی. به من میگه آقا تو خیلی بد اخلاقی، با بد اخلاقی زندگی رو خراب کردی، با تصمیم‌های سریعت، با تصمیم‌های عجولانه‌ت، با سوء ظن و بدبینی زندگی رو خراب کردی، یعنی کار بدیه دیگه این کارا، خب تو نکن. درست شد؟ اگرچه که در بعضی از موارد انسان لازمه به فرد مقابل برای اینکه بفهمونه کار چقدر زشت هست همون کار رو برای خودش تکرار کنه، بعضی وقتا لازمه. لذا تو روایت داره تکبر با متکبرین عبادته، در بعضی از موارد اینطوره، فردی متکبره، باهاش متکبرانه برخورد کن تا بفهمه مزه تکبر چی هست، این یک عبادته، این دیگه منیت نیست، این تصمیم گیری برای اثبات خود نیست، تصمیم گیری برای کوبوندن و از بین بردن طرف مقابل نیست، مراء و مجادله و مخاصمه نیست، این برای همون یک نحوه امر به معروف نهی از منکر عملیه، با عمل هم میخوام دست از این کارت برداری، کار زشتیه. توجه کردین بعضی وقتها لازمه. شاید بشه به عنوان نمونهش اون چی در قرآن مطرح شده که اگر همسرت حرف گوش نمیده، اطاعت نمیکنه، مثلا تو رخت خواب پشتتو بهش کن، یا بعد از مدت مثلا جا تازش جدا کن. یه برخورد ظاهرا حلیمانه ای نیست که آقا زن من هرچی هم بدی کرد، هرچی هم فلان که هرچی، نه من همون رفتارهای محبت آمیز همیشگی رو داشته باشم، نه اینطور نیست. یه جایی باید با این روش متوجه میشه، گاهی امر منحصر میشود در این که منتها صحبت در اینه که انسان به هوای نفسش نره جلو، این سخته، اینجا سخت است. بچه انسان هم همینه، همیشه انسان به بچهش نمیتونه بگه نازم، چشمم، به به، عزیزم، چه کار خوبی، حالا این دفعه یه وقتی باید پرخاش کنه، دعوا کنه. منتها گفتم سرش همینه که انسان از سر بیتابی خودش دعوا نکنه، ببینه امر منحصر الان در اینکه یک پرخاش بکنه، یک تندی بکنه با بچه، یه سختگیری با بچه بکنه دیگه. حالا بگذاریم، مثالای زیادی میشه تو این موارد زد. ولا یظلم، مؤمن ظلم نمی کند. اینا اصلا از امور ذاتیه، اصلا با ایمان سازگار نیست ظلم، مثلا ایمان اصلا ضد ظلمه. ایمان به کی؟ ایمان به خدا. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی پا گذاشتن روی بدی ها دیگه. یکی از اصول بدی ها ظلمه، یعنی از اولیات بدی های. مثلا مؤمن ظلم نمی کنه. درسته ظلم نکردن هم درجات داره، قبلا گفتیم شما به لباس تنت هم میتونی ظلم کنی، به مورچه هم میتونی ظلم کنی، به هوای محیط زیست هم میتونی ظلم کنی، سیگار بکشی و دودشو بدی هوا، یا ماشین فلان، یا انواع ظلم دیگه. اینا الان قانونی گذاشتن، خیلی من شخصا خوش آمده، من وارد نیستم واقعا، نه تو کاره اجرایی و نه تو اینا، تحلیلم قوی نیست، خوب نیست، ولی هم ابتداعا که برخورد کردم خوشم آمد. یه قانونی گذاشتن که آقا سوپرمارکت ها و مغازه ها حق ندارن پلاستیک مجانی در اختیار مردم بذارن. حالا یکی از شاید بگه آقا اینا از پلاستیک هم میخوان پول دریارن مثلا، ولی واقعش اینه که واقعا پلاستیک برای محیط زیست ضرر داره. این همه پلاستیک، میوه فروشی، شیرینی فروشی، سوپرمارکت، فلان، هر جا میرم چه پلاستیک تون تون گاهی بعضی چیزا رو تو دو تا پلاستیک، مثلا این پلاستیکو میبنده باز میکنه توی پلاستیک. خب این پلاستیکا بعد چی میشه؟ انباشتش چه اتفاقی بعدش میفته؟ خب میشه ظلم به محیط زیست. اینها درجات ظلم نکردنه، ولی یک ظلم های بیینه، واضحه. به زنش، به بچهش، به اطرافیانش اسراف های سنگین ظلمه، اسراف های واضح ظلمه. ولی اسراف یک درجات ظریفی هم داره دیگه. مثلا ممکنه حالا من اگر فرض بفرمایید سیب بخورم، حالا یه ریزه تهش مونده بندازم بیرون، این ظلمه، اسرافه. اما اون اسراف حرام اکبر کبایر که این نیست، که درجات داره. لذا این که حضرت میفرماید لا یظلم، مؤمن ظلم نمی کند، گفتم درجات داره، ولی اون ظلم های بدیهی و بیان نمی کنه، اصلا ذاتش سازگار نیست با ظلم. مؤمن از ظلم بدش میاد، دوست نداره. یک علتی که خوب هست که آدم بر تربت امام حسین سجده کنه، بر تربت امام حسین تسبیح دستش بگیره، کربلا، امام حسین، روزه، یک جاش همین بس ظلمه. در کربلا ظلم شد به امام حسین. مؤمن وقتی با کربلا مرتبط باشه به شکل‌های مختلف، حتی همین تربتایی که واقعا معلوم نیست حالا تربت کجا است، دقیقاً چقدر فاصله داره با قبر و اینا، حتی همون تسبیحایی که تو بازارا میفروشن و اینا، حداقلش این که یاد امام حسین میفته دیگه. انتهای خط بیزاری از ظلمه، مثلا منزجر میشه از ظلم کردن. خیلی خوب، بالاخره با روح مؤمن سازگار نیست. و این ظلم غفره، اگر مورد ظلم قرار بگیرد میبخشد. اینا همه درجات داره، این کلیه، اینا حکمهای کلی است، تفصیل نداره. مثلا همون که شما فهمیدید با متکبر تکبر میکنه، اینا کلیتا چنین چیزی هم داریم. تکبر ما متکبر هم داریم، بخشش ظالم هم داریم، توجه کردین؟ ولی دقیقاً کجا کدومش باید چقدر پیاده بشه، باز نیاز به یه فقاهت و بله در مصداق خیلی کار سخت. اصلا عظمت عالم تفاوت در مصادیقه، یعنی وقتی میخواد مجموعه به قول آقایون کبریات کلیه، یعنی اون قواعد کلیه که دین به ما داده، مثلا 1000 تا 1500 تا 2000 تا 5000 تا قاعده دینی داریم ما، قرآنی داریم. حالا همه اینا با هم دیگه در الان این مصداق که میخواد پیاده بشه، باید چیکار کنیم؟ طرف سکوت رو بگیریم، طرف عفو رو بگیریم، طرف مدارا رو بگیریم، طرف مقابله با ظلم رو بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ الان در اونجا سخت، خیلی اونجا یک نور ایمان و تایید الهی میخواد. و صفت بعدی ولا یبخل. خب این بخل و کلن این بحث مسائل مالی خوبه که یک تحقیق قوی روش بشه، حتما هم احتمال داره شده باشه، کتابایی نوشته شده. مثلا احکام مالی مؤمن چطوره؟ همین بس اسرافش، بخیل باشه نباشه چقدر، نمی اسراف بکنه نکنه چقدر، نمیدونم اهل بذل و بخشش هست نیست چه مقدار، اهل مهمانی دادن هست نیست چه مقدار، اهل انفاق و صدقه و قرض الحسنه هست نیست چه مقدار باید باشه. اصلا مؤمن با پولدار بودن خیلی زیاد جمع میشه نمیشه، بعضی روایات نفی میکنه بعضی روایات اثبات میکنه. این حقوق مالی مؤمنین به گردن هم دیگه خودش بحثیه، ولی اصالت اینه که مؤمن با بخل سازگار نیست. چرا؟ چون توکل به خدا داره دیگه. کسی که توکل به خدا داره و کل دنیا رو چیزی نمیبینه، بخل درش راه نداره. حالا عرض کردم هرچه قوی تر بشه این صفت بیشتر ازش میره بیرون. لذا اینا ریشه های توحیدی داره. لا یبخل و ان بخل علیه صبر، اگر کسی با او بخیلانه و خسیسانه برخورد کنه صبر میکنه. خدا انشالله ما رو به این مقامات برسونه انشالله. حالا یک سر رو ریشه ای داره که در اون حدیث 26 که گفتم که شاید این جلسه نرسیم بهش، اگر هم رسیدیم که خیلی عالی. در اون حدیث 26 یه سری داره، اینا اگه یادم باشه انشالله اونجا میگم که چطور میشه که همین، چرا مؤمن صبوره اگه بهش جهل بشه این صبر میکنه، اگه بهش ظلم بشه میبخشه، اگه بر علیش بخل ورزیده بشه این صبر میکنه، چرا اینطوره؟ حالا یک جهتش گفتم توکل به خداست، حالا اجمالا اشاره بکنم. یک جهتش اینه که اون صفت اولیه که در حدیث 26 امیرالمومنین فرمودن، بذارید من 26 اولشو بخونم حالا که انقدر گفتم، حالا این جلسه چه برسیم چه نرسیم. حدیث عجیبیه حدیث 26، و اون حدیث اینه که حالا تو بعضی روایات داره امام مجتبی، تو نهج البلاغه داره خود امیرالمومنین رفتن خطبه ای خوندن، در خطبه اینطور فرمودن، فرمودن این مردم بدانید، اونجا حالا به حدیث برسیم مفصل توضیحات بیشتری میدم، این مردم بدانید میخوام به شما خبر بدم که من یک برادری داشتم، کانلی اخون فیما مزا، قبلا یک برادری داشتم انگار از دنیا رفته. حالا اون کی بوده که امام تعبیر میکنه برادر من، درش احتمالات هست بگذاریم، فقط این جمله اولشو، کان من اعظم الناس فی عینی، خیلی در چشم من بزرگ بود، خ خیلی عظیم تعابیرها. اون کی بوده که همچین مقامی داشته که امام معصوم امیرالمومنین یا امام مجتبی بفرمان که از بزرگترین مردم در چشم من بود؟ خیلی انگار ذهن من، فکر من، قلب من، چشم منو پر کرده بود. اینقدر صفاتش، صفات عظیمه حسنه، آدم خیلی خاصی بوده دیگه، یعنی در زمانه امام میدرخشه، برای امام داره میدرخشه، امام خیلی براش مهم است این آدم. حالا بعد اصل اون چیزی که باعث شده بود او در چشم من امام بدرخشد و به عظمت جلوه کند چی بود؟ حضرت فرمود کان رأس ما عظم بهی فی عینی، اصل اون چیزی که باعث شده بود در چشم من خیلی بزرگ جلوه کنه این بود، صغر الدنیا فی عینه، دنیا در چشمش کوچک بود. این ریشه بسیاری از مسائله. واقعا من خودم آرزو میکنم این کاش عالمی، حکیمی، حدیثی، آیه‌ای بالاخره به یک نحوی ما بفهمیم این منظور چی هست دقیقاً، یعنی اطراف این مسئله به دنیا چیست، کوچکیش چیست در چشم، بزرگیش چیست، یعنی چی، چطور باشیم. الان ما خودمون میتونیم محاسبه کنیم دنیا در چشم ما چقدره، کوچک، بزرگ، متوسط، اصلا دنیای اطراف ما چی هست، الان دنیای من چیست. باید فکر کنیم. به تعبیر یکی از اساتید میگه آقا بریم تو کوه، تو بیابون، کنار رود، تو یک باقی، جایی خلوتی، بعضی چیزا رو باید فکر کنه، ساعت‌ها. یکیش همینه. دنیای من چیه؟ من الان دنیام که کتابامه، لباسمه، آبروی اجتماعیمه. دنیای من چی هاست که باید برای من کوچیک باشه و من در بزنگ‌ها با ازش عبور کنم؟ دنیای من چیه؟ زن و بچه‌مه، پولمه، شهرتمه، مقاممه، سلامتی بدنمه، نمیدونم چه چیزی هست. یک نفری میگفت من اگر منو بگیرن، این نه اون بنده خدا که تو ذهنتون الان میاد، نه یک بنده خدا دیگه، میگم من اگه بگیرن یه چک زیر گوشم بزنن همه چی رو میگم. اون که اومد تو ذهنتون، نه یکی دیگه، میگم تحمل ندارم، من میترسم، ترسوام، درسته؟ یه کسی دنیاش بچه‌شه، دیگه اگه سر بچه، سر زن، شوهر بشه همه چی رو از دست میده. یعنی در دنیا چه چیزی برای ما دنیای ماست و چه مواردی است که امام میفرمان این انقدر برای من عظمت داشت به خاطر اینکه دنیا تو چشش کوچیک بود. حالا بعد توضیحاتی عرض خواهم کرد به حدیثی که برید، خیلی مهمه. فرمود این باعث شده بود. امروز هم برای امام زمان هم همینه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. کسی در چشم امام زمان جلوه میکنه تو این عالم الان که حضرت ببینه دنیا براش کوچیکه، کل دنیا براش کوچیکه. این وسعت وجودیش انقدر زیاد شده، اینقدر رفته ماورای دنیا و فوق دنیا که دنیا، کل این کره زمین و کل امکانات و لذت‌ها براش یک ذره است، یک کوچک، کاری نداره از روش عبور کنه. تو بعضی روایات داریم که دنیا برای اولیاء الله که با خدا و اولیاء خدا آشنا میشن، دنیا براشون بی ارزش‌تر از اون چیزیه که موقع قدم زدن و راه رفتن دارن پاشونو میذارن روش. مثلا شما دارید 500 متر راه میرید، مثلا توجه داری پاتو رو چی میذاری؟ یا مثلا 10 قدم پیش پاتو رو فقط میذاری رد میشی، همین، فقط برای عبوره. این حالت رو دارن در دنیا. حالا ما نداریم، باید به سمت حرکت کنیم کم کم، ولی یه مقداری حرکت کردن مال همین فکر کردن است. هر کسی باید برای خودش فکر کنه که من دنیام چی هست، ارتباطم با اون دنیا. و اینجور مواردم بارها گفتم، نباید سر خودمون کلاه بذاریم بین خودمون و خدا، این خودمون امام زمان. نه آقا، این دنیای من، این اتفاق خیلی برام مهم است، امام هم میدم، خدا رو هم میدم براش. مثلا این آدم واقع اگر داره، این آدم باید بگه به خدا، بگه من مریضم، این مریضی رو دارم، من سر این موضوع خدای تو رو میدم، بری کمکم کن. اول آدم باید بیماری خودشو بشناسه، عرضه کنه، تا بعد بره سراغ درمانش کم کم. بالاخره حالا این کوچک شدن دنیا هست که باعث میشه که اگه بهش ظلم شد عبور میکنه. با این نکته ای که گفتم تقریبا تمام این موارد معلوم میشه. شما اگر میبینی عبور کردنت از انسان ظالم حالت دنیایی داره درش، نباید عبور کنی، چون میشه شهوت دنیا. ممکنه ظاهر امر خیلی زاهدانه باشه کارت، اما بازم دنیا داری، بازم به خاطر دنیا داری. یعنی فرمود بعضی ها دنیا رو ترک میکنن به خاطر دنیا. خیلی عجیبه ها، من ترک و دنیا لد دنیا، دنیای پایین تر رو داره رها میکنه ولی دنبال یه دنیای بالاتره، اونم بازم دنیای، بازم خدا نیست هنوز. پس این درجات داره اخلاص. این هستش که اگر فرمود مؤمن صبور، بردبار، حلیم، اگر بر علیه او جهل به خرج بدن او حلم میکنه. همیشه نه، ملاکش دنیا و آخرته. اگر در این صبر کردن بر علیه انسان در برابر انسان جاهل اگر آخرت تقویت می شود صبر می کنم، اگر اینه که اون جاهل رو گوششو بتابونم و سخت بگیرم بهش با این شکل آخرت تقویت میشه این کارو میکنم. لذا اون تکبرم همینه، این ظالمم همینه. اگر الان با متکبر تکبر کنم به نفع دین خداست، به نفع خدا و اولیای خداست، تکبر میکنم باش. ولو مردم بگن متکبره، بگن مگه پشت سر امیرالمومنین نگفتن دنیا پرسته؟ مگه پشت سر امیرالمومنین نگفتن از جنگ میترسه؟ حضرت جنگ نمیرفت نگفتن میترسه، جنگ میرفتن میگفتن دنبال غنیمته. میگن مردم بگن، اصلا مهم نیست مردم چی میگن، مردم برداشتشون از یک زاویه، مثل دوربینای توی چیز بازی های مسابقه های فوتبال و فلان، این دوربین از این زاویه داره میگیره، میگه نه این خطا نکرده، ولی از اون زاویه که نگاه میکنی میگه نه خطا کرده این بازیگر، از اون زاویه نگاه میکنی توپ از خط رد نشده، از اون دوربین دیگه که نگاه میکنی چرا از خط رد شد. توجه کردی؟ اینم همینه، مردم از نگاه خودشون نگاه میکنن. من باید ببینم که کدوم یکی دنیاست، کدوم یکی آخرته، کدوم یکی ظلمته، کدوم یکی نوره، کدوم یکی خداست، کدوم یکی منه. اگه منه تکبر بده، نباید با متکبرم نباید تکبر کنی. اگه میخوای منیت تو هم بشه یه متکبری مثل او، خب معلومه دین نمیگه این کارو بکن، طرف مقابل متکبره، منم یه تکبر واقعی بر علیه او بکنم. خدا که نمیخواد بگه، ائمه نمیخوان بگن آقا یه متکبر بود دو تا متکبر بشین، یکی رو بکن دوتا، این که نمیخواد بگه، میخواد بگه نه تو برای اینکه اون متکبر رو حذف کنی یا به بقیه درس بدی کارو او چقدر زشته این کار انجام بده تا او شکسته بشه، نه برای که متکبر دیگه درست بشه. این روایت هم همینه، ظلم نمی کند و اگر مورد ظلم واقع شد میبخشد. کی میبخشد؟ وقتی به نفع دین بشه، به نفع آخرت بشه، به نفع اولیاء الله بشه، در این شرایط میبخشه، نه اینکه هر ظالمی به هر کسی هر نوعی ظلمی که این ببخشه، نه اصلا نمیبخشه، در مواردی اصلا اجازه نداری ببخشی، نباید ببخشی. این ملاکشون بحث دنیا هست، حالا با یک تعبیر میشه اسمش رو دنیا گذاشت. اجمال توضیح این حدیث، حدیث 18 هم از امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن من تاب مکسبه، مؤمن کسی است که ورودی کسب و کارش تیب پاکه، مشخصه، سرشو بذاره روی زمین از دنیا بره میدون درآمدش پاک حلال، همش طبق موازین شرعه، و حسنت خلیقتو، اخلاقش نیکوه، خلیقش، خلیق غیر از اخلاق، خلیقه یعنی یک حالت دوام و استمرار داره، کلن رفتارش نیکوه، کلن نیکوه، خلوت و جلوت نداره، اینا افراد معروفی هستن باشون خوش اخلاق باشم، اون یکی روستایی باش بد اخلاقی کنم، این زیر دست ضعیفه باش بد اخلاقی کنم، نیست، کلن خودش اخلاقش خوبه. و صحت سریرتو، امور سری و باطنش صحیحه، یعنی نیتهاش، نیتها، انگیزه ها، اون امور باطنش صحیحه، پاکه، سالمه. و انفق الفضل من ماله، اضافه از مالش رو انفاق میکنه. و امسک الفضل من کلامه، اضافه کلامش رو نگه میداره، اضافه مالش رو انفاق میکنه، اضافه کلامش رو حفظ میکنه، یعنی حرف زائد نمیزنه، که جلسه گذشته که اشاره به بحث سکوت شد. و کفن ناسه شره، یک طوری زندگی میکنه که شرش به مردم نرسه. اگه بدی داره، اگه سختی داره، اگه کوتاهی داره، اگه تقصیری داره، اگه محدودیت هایی داره، سعی میکنه این محدودیت ها بارش روی دوش مردم، همسایه ها، فامیل اینها نیفته، دوستانش نیفته. و انصفن ناسه من نفسه، نسبت به خودش در ارتباط با مردم منصفه، یعنی همیشه خودشو به تعبیر من میذاره جای طرف مقابل، او اگه نگاه میکرد منو مقصر میدید، راست میگه، من مقصرم، من نباید این کارو میکردم، یعنی نسبت به خودش سختگیرانه حکم میده در ارتباط با مردم، حقو همیشه نمیده طرف خودش مردمو محکوم کنه، خودش رو محکوم میکنه، این همچین حالتی چی معنا کرده انصفا ناس من نفسه؟ حدیث 18 هم
درباره خود به مردم انصاف میدهد،
درباره خود
پایین نوشته که یعنی حق را میگوید اگرچه به سود مردم و زیان خود باشد.
آره، اگه خوب گفته، حق رو میگه یا حق عمل میکنه اگرچه به ضرر خودش بشه و به نفع مردم بشه، منصفانه دیگه، کار سختیه، تو روایت داره سه چیز خیلی سخته که خدا واجب کرده برای امت، اما سه چیز، یکی ذکر الله علی کل حال، همیشه ذکر خدا کنه، یکی انصاف و ناس من نفسه، با مردم منصفانه برخورد کنه، یعنی عادلانه برخورد کنه واقعا. خب این کار سختیه بالاخره. سومیش بحث انفاق با مواسات با برادران دینیه. مواسات کار سخت. اما دین ستا خیلی جز سخت ترینه. قبلا خوندیم روایتش رو گمانه. حدیث 19 هم از امام باقر علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آیا خبر بدهم به شما که مؤمن کیست؟ کسی که مؤمنین او را امین بشمارند بر جانها و مالهای خودشون. میخوام برم مسافرت یک هفته، کلید خونه رو بدم بهش، آقا داخل خونه من بیا فلان کار انجام بده، مثلا برو، مطمئنم تو اتاق من سر نمیزنه، مطمئنم وسایل خصوصی من دست نمیزنه، مطمئنم هیچ نگاه خیانت آمیزی به هیچ ابعادی از زندگی من نداره. سویچ ماشینمو میدم، آقا میخوای بری مسافرت، این ماشین برو، من دو روز ماشینم استفاده ندارم، خیالم راحته، میدونم ماشین من مثل ماشین خودشه، گاز زیادی نمیده، ترمز اضافی نمیگیره، فلان نمیکنه. این میشه امن. امن نسبت به مال، نسبت به جان هم همینه. نسبت به جان اگه میخواد خریدی کنه برای من، مثلا غذایی بگیره، همون غذایی که برای خودش میگیره برای من میگیره، سالم باشه، فلان باشه، چی باشه، امثال اینطور امور. اگه طبیب پزشکه وقتی میرم پیشش، طبیب مؤمن، مردم خیالشون راحته. اگه نمیداند بیماری چیه، میگه نمیدونم. اگر نمیدونه این قرص، این دارو چه آسه، این جراحی الان، آقا میگن حالا اینجوری نمیدونم، خدا کنه که واقعا اینجوری نباشه، ولی خیلی جواب دادن این امور سخته روز قیامت. آقا بخواب جراحی کن، میگن بعضی هستن جراحی لازم نداره، با فلان قرص حل میشد، با فلان قرص نه، با فلان نرمش حل میشد. دکترم میدونه اینو، ولی برای اینکه پول بگیره جراحی، یا میدونه این جراحی اثر آنچنانی نداره ولی انجام میده. خب اینا چجوری میخواد جواب بدادم؟ این نمیشه مؤمن. طبیب مؤمن، روحانی مؤمن، نمیدونم املاکی مؤمن، مؤمن کسی که مردم بر مالشون جانشون به او اطمینان دارن، امن، 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 خیالش راحت. چند نفر اینجور داریم تو جامعه؟ اون جامعه ایمانی که از ما خواستنی همچین جامعه ای هست. بعد حضرت فرمودن که آیا به شما خبر بدم مسلمان کیست؟ مسلمان یه درجه پایین‌تر، مؤمن بالاتره، جان و مالشون مردم دیگه اطمینان میکنن بهش. مسلمان کیه؟ مسلمان فرمود کسی که مسلمین از زبان و دست او در سلم، خیالشون راحت، آقای با زبونش ما رو اذیت نمیکنه، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، شرش به من نمیرسه، دستش علیه من فعالیتی علیه من نمیکنن، علیه من حرفی هم نمیزنه، این مقدار مطمئنم دیگه. اگه میخوان بفرمان، یعنی اگه این رو هم نداشته باشی دیگه، نه مؤمنی نه مسلمان، وارد فرهنگ اسلام نشدی هنوز، تا چه برسه به اون کلاس‌های بالاش. بعد یک تعبیری نوشتن که من خب اینو برای خودم قبلا پررنگش کردم و در قواعد تفسیر قرآن و اینها نوشتم. والمهاجرو من هجر از سیئات. مهاجرین و انصار داره. مهاجر، مهاجر کسیه که هجرت کنه از گناهان، کوچ کنه، مسیرش از سیئات جدا کنه. این یعنی حالا جدایی نه به زاویه 30 درجه و 40 درجه، به زاویه 180 درجه، یعنی سیئات پشت سرش باشین، در جهت مخالف حرکت کنه، به سمت سیئه اصلا نره. این مهاجره که خیلی ارزش داره مهاجرین. و ترک ما حرم الله، و ترک کنه اون چیزی که خدا حرام کرده، این مهاجره. و المؤمن حرام علی المؤمن، بر مؤمن نسبت به مؤمن حرام است که ظلم کند، او را تنها بگذارد، غیبت کند، یا اینکه یک دفعه او را از خود طرد کند. میخوای رابطه تو با کسی قطع کنی، مثلا با یک مؤمنی، بر دلیلی مصلحت نمیده، یک دفعگی او را طرد کنی و فلان کنی، نه، کم کم به نحوی که او هم آزرده نشه، او هم ضربه روحی بهش وارد نشه. بالاخره حالا ممکنه معانی دیگه هم داشته باشه، اینها اجمالا ترجمه میکنیم، عبور میکنیم. حدیث 20 از امام باقر علیه السلام فرمود انما شیعت علیین منحصرا شیعیان علی ابن ابی طالب، اینهایی هستن که اینطورن، یعنی پس مابقی چیان؟ مابقی محبینن، موالینن، شیعه اینهاست. کسی که امیرالمومنین رو اینها حساب میکنه و اینها هم میتونن در جامعه بگن ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، ما پیرویم، ما تربیت یافتگان امیرالمومنینیم، باید اینطور باشن. اگر اینطور نیست نگه من شیعه ام، بگه من دوستدار اهل بیت، من دوست دوستداران اهل بیتم، علاقه منده به این مسیرم، دوست دارم که جز شیعیان بشوم. خب حالا شیعیان امیرالمومنین کی هستن؟ فهمون العلماء اهل حلمن، العلماء اهل علمن، از ذبل و شفا، لبهاشون اینا خشکه از گرسنگی و تشنگی و ذکر. تو عرف و رهبانیت و علا وجوه، در صورتهای اینها زهد و عدم توجه به دنیا دیده میشه. رنگ و روی پوستشون، جنس پوست صورت و رنگ و روی صورت نشون میده که اینها اهل عبادت هستن و اهل دنیا نیستن. این هم اجمالی از نکاتی که مطرح شد. انشاءالله جلسه آینده امیدواریم به حدیث 26 برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.